مور سست میکنه و سوم با حریص که به ناروا حرص و آز و در نظرت آراسته میکنه.
و من دقیقا با همین طایفه سوم مشورت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد رضا فرنقی‌زاد هستم، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. مشورت کردن یکی از اصول تصمیم گیری درسته، اما این مشورت باید چند تا خصوصیت داشته باشه. اول اجازه بدین یه اشاره بکنم به یکی از آیات قرآن. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: فبشر للعباد الذین یسمعون القول فیتبعون احسنه. به پیامبرش میگه بشارت بده بر بندگان من که همه حرف ها رو میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن، یعنی در کاراشون مشورت میگیرن، سخنان مختلف رو میشنون. خب برای مشورت گرفتن چند تا نکته رو باید رعایت کنیم. یکی اینکه از چه کسی مشورت بگیریم. آیا تو هر چیزی میشه از هر کسی مشورت گرفت؟ یه مثال بزنم. میگن کسی داشت از کنار رودخانه رد میشد با اسبش و یک کودک رو دید که با چند تا اردک داره بازی میکنه. از کودک پرسید: به نظرت من و اسبم میتونیم از این رودخونه رد شیم؟ بچه گفت: بله میتونید. وقتی به آب زد، وسطای آب نزدیک بود غرق بشه. به هر حال به سختی برگشت و به کودک گفت: تو چطور به من گفتی میتونی؟ من نزدیک بود اسب غرق بشه و من هم غرق بشم. کودک گفت: من نگاه کردم به پاهای اسب تو، از پاهای اردک من خیلی بزرگتره. اردکای من هر روز میرن اونور رودخونه غرق نمیشن، چطور اسب تو غرق میشه؟ ببینید، این کودک با ذهن خودش نگاه کرده و ذهن او توانایی حل مسائل بزرگتر رو نداشته. وقتی که ما مشورت میگیریم، اگر از کسی که مشورت بگیریم مثل این کودک که فقط به پاهای اردک خودش نگاه میکنه و درک این موضوع رو نداره که او شنا میکنه، اون باید راه بره، باعث میشه که ناگهان خدای نکرده غرق بشیم. بنابراین در تصمیم گیری ها از کسی مشورت بگیریم که تو امر صاحب نظره. فرض کنید شما برای یک عمل جراحی هیچ وقت از یک مکانیک خودرو نظر نمیگیرید، حتما به یک جراح مراجعه میکنید، و برعکس برای تعمیر خودروتون هیچ وقت از یک جراح نظر نمیگیرید و حتما به یک نمایندگی و یا یک مکانیک خودرو مراجعه میکنید. پس اینکه از چه کسی مشورت بگیریم مهمه. اما یه نکته راجع به کسانی که مشورت میدهند. آیا ما به این حق که به ما مراجعه کردن و ما بهشون مشورت میدیم، باید اونها رو مجبور کنیم که نظر ما رو بپذیرن؟ نه. خیلی وقتا هست پدر مادرها یا افرادی که به بچه هاشون مشورت میدن اصرار دارند که او مشورت اونها رو بپذیره و اجرا کنه. حتی دوستان، بعضی وقتا هست دوست ما مشورتی به ما میده و از اینکه ما به حرف او گوش نکردیم یا راه دیگه رو انتخاب کردیم ناراحت میشه. یادمون باشه ما اگر به کسی مشورت میدیم، فقط به او مشورت میدهیم و او حق دارد از بین همه حرفهایی رو که میشنوه خودش تشخیص بده و بهترین رو انتخاب کنه. پس ما اگر در مقام مشورت دهنده هستیم، از اینکه کسی به مشورت ما عمل نکند هم نباید ناراحت بشیم و باید مشورتمون رو بدهیم. و اگر در مقام مشورت گیرنده هستیم، باید انتخاب صحیحی داشته باشیم که از چه کسی مشورت بگیریم. در انتخابات و در مسائل مهمی که نیاز به تصمیم گیری هست، گاهی وقتا لازم میشه که یا مشورت بدهیم یا مشورت بگیریم، که اگر با اصول درستی انجام بشه، انشالله کمک میکنه به یک تصمیم درست، تصمیمی که میتونه برای کشور سرنوشت ساز باشه.
از امام سجاد علیه السلام نقل شده: حق کسی که از تو مشورت می‌خواهد این است که اگر عقیده و نظری داری در اختیار او بگذاری، و اگر چیزی نمی‌دانی او را به کسی راهنمایی کنی که می‌داند. و اما حق کسی که مشاور توست این است که در آنچه با تو موافق نیست او را متهم نسازی.
شبکه رادیویی سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
اضطراب در کودکان از جمله شایع‌ترین اختلالات روانی به شمار می رود.
فردا چی داره برم مدرسه؟
بسه خوش کرد؟
دور خود به ما چیزی نگو.
با من نمی داشت تو اتاق تاریش.
طرح غربالگری اضطراب کودکان موضوع این هفته برنامه نیم نگاه. نیم نگاه را شنبه 15 خرداد ساعت 12 از رادیو سلامت بشنوید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
منجی ماست. امام خمینی کسیه که ما دین رو به ما دوباره هدیه داد، اسلام رو زنده کرد.
به عشق همین امام اومدیم که راه امام و شهدایمون رو ادامه بدیم.
مودتن فی القربایی که تو قرآن گفته، اماممونو و ولایتمونو قربا میدونیم، یعنی نزدیکان خداوند میدونیم، مقربان خداوند میدونیم و محبتمونم تو این راستاست.
السلام علیکم یا روح الله المؤسب الخمینی.
ظهر آدینه شما به خیر باشه هموطنان عزیزم، ایرانیان ارجمند، با امیدوارم که در کنار کانون گرم خانواده لحظات خوبی رو سپری کنید. از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 و همینطور شماره پیامک 30102 میتونید با شبکه رادیویی سلامت در ارتباط باشید و درباره برنامه‌های مختلفی که از این شبکه تقدیم محضر مبارک شما میشه صحبت کنید و احیانا ما را از نقطه نظرات خودتون هم بهره‌مند بفرمایید. دوستان بزرگوار، همچنان لطفاً شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنید تا انشاءالله سلامت ارمغانی باشه که شما به خودتون و هموطنانتون تقدیم خواهید کرد. اما ساعت رسید به 11:40 و برنامه‌ای که در این لحظه به مصدر شما تقدیم میشه عنوانش عقیقه، با هم میشنویم.
Thank you.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه
یا علی
این حب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیستی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوال‌های ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
ارزش ذاتی یعنی چی؟ یعنی هر کسی، زن، مرد، عرب، عجم، سیاه، سفید، مسلمون، گبر، هر کسی به عنوان آدم از شکم مادر زاده میشه خدا او رو ارزشمند و گرامی می آفریند. آدرسش کجاست؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما به همه آدمیزادها کرامت بخشیدیم، هر آدمیزادی رو ارجمند و گرانمایه آفریدیم. یعنی انقدر عناصر ارزش ذاتی درش گذاشتیم که در هیچ مخلوق دیگری نگذاشتیم. علم یک منبع ارزش ذاتیه، فطرت یک منبع ارزش ذاتیه، عقل یک منبع ارزش ذاتیه، منتها یه ارزش اکتسابی و اعتباری هم گذاشته به نام عزت که باید به دستش بیاری. معلما وقتی برگاهای امتحان بچه ها رو تصیم میکنن دو تا روش متفاوت دارن. بعضی ها از اول به همه 20 میدن، با هر جواب غلط یه نمره کم میکنن. بعضی ها از اول به همه 0 میدن، با یه جواب درست این 0 میره به سمت 20، اون 20 میاد به سمت 0. کرامت اون 20ه که خدا به همه داده، اما ما باید مواظبت کنیم که این 20 به سمت 0 حرکت نکنه. عزت اون 0ه که خدا به همه داده و ما باید اون رو برسونیم به 20. انسان ذاتن و فطرتن عزت طلب است. نر انسان سلیم العقل و سلیم الفطره خواهان عزت است. هر انسانی دوست داره که دوست داشته بشه، هر انسانی دوست داره که مورد تکریم و احترام دیگران باشه. اگر یه آدمی بگه من دوست دارم ذلیل خاک بر سر باشم، این آدم قطعا آدم سالمی نیست. منتها غالبا انسانها برای رسیدن به این نیاز فطری خودشون میرن سراغ آدرسهای غلط. بعضیا میرن که پول عزیز بشن، بعضیا میرن که با قدرت عزیز بشن، بعضیا میرن که با علم عزیز بشن، اما هیچ کدوم از اینا منابع پایدار و واقعی عزت بخشی نیست. من اگر پولدار باشم، احترامی که دیگران به من میکنن احترام به من نیست، احترام به جیب منه، احترام به پول منه و این باید بر من برخورنده باشه. من اگر قدرت داشته باشم، کسی به ماهیت انسانی من احترام نمیگذاره، به قدرت من احترام میگذاره. خب دین اما فقط یک راهکار رو برای رسیدن به عزت طبیعی واقعی اصیل پایدار ماندگار معرفی میکنه و اونم بندگی خداست. میگه بندگی کن تا که سلطانت کنند. بعد به همون نسبتی که بندگی میکنی و ایمان به خدا میاری، خدا به همون نسبت بهت عزت میده. در یه جای قرآن میخونیم که ولله العزت و جمیعا، همه عزت، عزت به معنای گرانمایگی، ارجمندی، تسلیم ناپذیری، شکست ناپذیری، در دسترس نبودن. قدیما خونه ها رو بلند درست، اتاقا و سالونا رو بلند درست میکردن، اون بالای حالت تاخچه میذاشتن، چیزای ارزشمند رو میذاشتن اونجا که دست بچه ها بهش درسه. اینو بهش میگفتن ازاز، یعنی دور از دسترس همگان. مؤمن عزیز به این معنا که به راحتی نمیشه خریدش، به راحتی در مقابل شیطان یا اولیاء و شیطان یا نفس اماره سر فرود نمیاره. در یه جایی میخونیم ولله العزت و جمیعا، همه عزت و بینیازی و شکست ناپذیری از آن خداست. در یه جای دیگر قرآن میخونیم ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، خدا از این عزت خودش با واسطه رسولش به مؤمن میبخشه.
قفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد، هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خ خار شدن هم داره.
به اندازه ایمانت، هرچی ایمانت بیشتر میشه، میبینین در عرف روزگار ما مثلا میگن اگر کسی وزیر شد مسئولیت دیپلماتیک داره، کسی سفیر شد مسئولیت دیپلماتیک داره. تا کی؟ تا وقتی که سفیری. روزی که دیگه سفیر نبودی دیگه طبیعتا از خود به خود از این مسئولیت دیپلماتیک هم ساقط میشه. عزتی که خدا به مؤمن میدم همین جوریه، به اندازه ایمانت خدا از این عزت به تو میبخش، از عزت خودش. ولذا امام صادق علیه السلام فرمود خدا اجازه هر کاری رو به بنده مؤمنش داده مگر یک جا کار، اجازه نداده بهش کاری کنه که عزتش خدشه‌دار بشه، چون این عزت امانت خداست نزد او. مؤمن وقتی خودشو خار میکنه یعنی در امانت خدا خیانت میکنه. من این شعر حافظ رو خیلی دوست دارم، چون فکر میکنم ترجمه فارسی این جمله امیرالمومنین علیه السلام است. میگه کمتر از ذره نی پست مشو، مهر ببرس تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. خیلی تعبیر زیبایی، کمتر از ذره نی. میگه ذره وقتی نگاهش میکنم میبینم تو داره میره بالا. کمتر از ذره نی پست مشو، مهر ببرز. پست مشو ترجمه و اکرم نفس که عن کل دنیه و انساقت که علی رقائه. امام حسین علیه السلام صفات پسندیده نیکوی فراوانی دارد، اما من اگر بخوام حسین رو با یک صفت متمایز کنم او رو حسین عزیز بخوانم. اصلا پررنگ ترین خصوصیت اخلاقی امام حسین عزت بود، و مهمترین شعار عاشورا باز همین عزت بود. این تعبیری که بسیار شنیده اید، حیات من ندبله، این چی؟ یعنی خط قرمز ما تا اینجا اینه، حاضریم بمیریم اما تن به ذلت ندیم. جمله امام حسینه که فرمود الموت فی عز خیرون من الحیات فی ذل. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت. یعنی اگر من مخیر باشم یک ساعت زندگی کنم اما عزیز، یا 100 سال زندگی کنم اما ذلیل، اگر پیرو به مکتب امام حسینم باید بی تردید گزینه اول رو برگزینم. نه، یک ساعت زندگی میکنم اما عزیز، حاضر نیستم که ذلیل و خار و خاک بر سر زندگی کنم. فرمود امیر امام حسین علیه السلام که الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ در زندگی ذلیلانه شماست و زندگی در مرگ عزتمندانه شماست. یعنی وقتی عزیز بمیری زنده ای، و وقتی ذلیل زندگی کنی مرده ای. قرآن چقدر این تعبیر رو داره، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع. پیغمبر تو به گوش مردگان چه میخوانی؟ مردگانی که شاید به ظاهر زنده باشه. ولذا میفرماید و اکرم نفسک عن کل دنیه و انساقت که الار. خط قرمز مؤمن تن دادن به ذلت، تن دادن به پستیه، تن دادن به فرومایگیه، تسلیم در مقابل نفس اماره است، تسلیم در مقابل شیطان و اولیاء شیطان. و انساقت که الار رقائه فانک لن تعتاد بما تبدل من نفسک عوضا و ما خیر و خیر لا ينال الا بشر و عسر لا و یسر لا ينال الا بعسر. چه خیری در این خیری نهفته است که از طریق شر شر به دست بیاد. یکی از تفاوت‌های مکتب علی و مکتب معاویه اینه که در مکتب علی هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. برای رسیدن به هدف پاک باید از ابزارهای مشروع استفاده کرد و از راه‌های مشروع رفت، اما در مکتب معاویه هدف وسیله رو توجیه می‌کنه. میگه برای رسیدن به هدفت می‌تونی هر کاری بکنی، از هر راهی بری. ما خیر و خیر لا ينال الا بشر. مگه میشه به خیر برسیم از طریق شر؟ و یسر لا ينال الا بعسر. میخوایم با خودمون رو امروز به سختی افکندن دنبال آرامش فردا باشیم، یا اینکه برای رسیدن به آرامش زندگی خودمون آرامش دنیوی خودمون رو در عسرت اخروی گرفتار بکنیم؟ یه جمله دیگه هم داره، این عرض بکنم که این آخریش رو عرض بکنم. فرمود ولا تکن عبد غیرک فقط جعلت الله حرا. بنده دیگری نباش، خدا تو رو آزاده آفریده. یعنی بندگی برای غیر خدا شرک است، چه بندگی عاطفی باشه، چه بندگی مالی باشه، چه بندگی فکری باشه. ولا تکن عبد غیرک، فقط و فقط ایاک نعبد. این یعنی چی؟ یعنی حصر. خدایا جز تو رو نمیپرستیم، جز تو رو بندگی نمیکنیم و ایاک نستعین. ولا تکن عبد غیرک، فقط جعلك الله حرا. خدا تو رو عزیز آفریده، خدا دوست داره که تو عزیز باشی، دوست داره که تو محترم باشی. خدا میخواد که بندش بزرگ باشه، میخواد که بندش آقا باشه، میخواد که بندش خانم باشه. ما حق نداریم خودمونو کوچیک کنیم، حق نداریم خودمونو خار بکنیم. از کلماتی که برای من همیشه بسیار چندش آور بوده این تعبیر نوکرتمه، این تعبیر عبدتم ذلیلتم. بعد به خدا میخواد تو آقا باشی، تو اصرار داری که نوکر باشی، احمق. غیر از این که حالا غالبا در این جملات دروغ هم هست، برای چی باید نوکر کسی باشی؟ اصلا خدا دوست نداره ما نوکر کسی باشیم، قرارم نیست نوکر کسی باشیم. برای چی باید چاکر کسی باشیم؟ خدا دوست داره که من چاکر باشم؟ نه. خدا دوست داره من نوکر باشم؟ نه. یه دونه تعبیر برای این که مقام خاص معلم را امیرالمومنین بیان کند، صاحب همین سخن می‌فرماید من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا. یعنی منو مالک خودش کرده کسی که به من چیزی بیاموزد، نه اینکه من میتونم به جای اینکه خدا رو بندگی کنم معلم رو بندگی کنم. یعنی مثل که منو غلام خودش کرده با علم آموزیش.
انتظار آغاز گشاد ترین سرفصل در رسا ترین خطبه ی تاریخ قدیر با تو ای ترجمان فصل رویش آدمی خیش را می رساند به لحظه طلوع ستاره امی.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام چی عرض میکنیم؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. زندگی امام ترجمه قرآن، زندگی پیرو به امام هم باید ترجمه قرآن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائک فی هذه الساعة و فی کل ساعة. ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوار و تمتعه فیها طویلا.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
اینجا ایستگاه 102.